ترسیدن از هیولا یه جورایی جزء جدا نشدنی از زندگی هر آدمی توی دوران بچگیه. ولی شاید هیچ کدوم از ما هیچ وقت نفهمیدیم هیولا واقعا چه شکلیه. بعضیا میگن هیولا اصلا وجود خارجی نداره، بلکه زایده ی استراب جدایی یا ترس ما از تاریکیه. ولی کی میتونه بگه فقط به این خاطر که در مورد چیزی نمیدونیم حق نداریم ازش بترسیم؟ ماجرای هیولایی که توی قرن 18 توی یکی از ناحیه‌های تاریخی جنوب فرانسه به اسم ژوودان اتفاق افتاد، واقعاً مصداق عینی یه هیولای مرموزه. هیولای اسرارآمیزی که از زمان قتل عام‌های وحشتناکش تو قرن 18 تا حالا هنوزم به شکل یک افسانه ترسناک باقی مونده و ظاهراً قرار نیست هیچ وقت رازش حل بشه. خود فرانسویا به این موجود مخوف لابت دو ژوودون یا همون هیولای ژوودان میگن. سلام، شما دارید به پادکست تلسم گوش میکنید. من لیدا هستم و با قسمت 5 پادکست تلسم همراه شما. اگه اولین باره به پادکست تلسم گوش میکنین، باید بهتون بگم توی این برنامه در مورد ترسناکترین و اسرارآمیزترین اتفاقات واقعی صحبت میشه. توی برنامه امروز قراره در مورد هیولای ژوودان حرف بزنم. این هیولای مخوف بین سالهای 1764 تا 1767 به بیشتر از 300 نفر حمله کرد و نزدیک به 100 نفر رو هم کشت. هیولای ژوودان با حمله های وحشتناکش نه تنها مردم منطقه بلکه تمام فرانسه رو به وحشت انداخت و صدها نفر برای شکارش به منطقه اومدن. ولی با اینکه حالا بیشتر از 250 سال از ماجرای حمله های هیولای ژوودان میگذره، هنوز کسی نمیدونه دقیقاً چه موجودی عامل اون قتل عام‌های وحشتناک بوده. قبل از اینکه پادکست امروز رو بشنوید، باید بگم که توی برنامه امروز قراره در مورد شکار گرگ و سایر حیوانات وحشی، حمله حیوانات وحشی به انسان و کشتن و تکه پاره کردن انسان و مرگ کودکان صحبت بشه. اگه شنیدن هر کدوم از این موضوعات براتون ناخوشاینده، پیشنهاد میکنم برنامه امروز رو گوش نکنید و به جاش یکی دیگه از برنامه های پادکست تلسم رو بشنوید. داستان ما از اواخر ژوئیه 1764 شروع میشه. اون موقع دختر 14 ساله‌ای به اسم ژان بوله که کارش چوپانی بود و همراه گوسفنداش به چراگاه‌های اطراف دهکده میرفت. تقریبا کل مردم منطقه یا چوپان بودن یا کشاورز و تمام بچه‌های خانواده پا به پای والدینشون کار میکردن. ژان بوله هم یکی از بیشمار دختر پسرای جوونی بود که باید هر روز گوسفندای خانواده رو برای چرا به دامن یک کوهستان میبرد. ژوودان ناحیه کوهستانی و سردسیر پر از چراگاه سرسبز بود. البته درست توی کوهستان پر از حیوانای وحشی از سگای وحشی تا کایوتی و گرگ بودن، ولی اصلا منطقه جای خطرناکی نبود، چون هیچ کدوم از اینا حیوانایی نبودن که یه چوپان با تجربه نتونه از پسشون بر بیاد. ولی وقتی اون شب ژان به خونه برنگشت، خانواده و اهالی روستا نگران شدن. کسایی برای پیدا کردن دخترک به کوهستان رفتن. اون شب زیر نور چراغ‌های نفتی و فانوساشون صحنه دلخراشی رو دیدن. جسد دختر بیچاره جوری تکه پاره شده بود که کار هیچ چیز جز یک هیولای واقعی نمیتونست باشه. درسته این اتفاق برای مردم روستا ناراحت کننده بود، ولی اصلا غیرعادی نبود. تو قرن 18 مرگ و میر بالا بود و مرگ‌های اینطوری اصلا تعجب آور نبودن. ولی چند روز بعد، روز 6 اوت، یک دختر نوجوان دیگه از یکی دیگه از روستای اطراف به سرنوشت ژان بوله گرفتار شد. جسد این دختر هم تیکه پاره شده بود و کلی از سیکای بدنش خورده شده بودن. این اتفاق خیلی شبیه به جریان ژان بوله بود، ولی باز هم مردم روستا فکر میکردن این اتفاقات تصادفیان. اما دو روز بعد یه دختر 15 ساله دیگه به همون شکل کشته شد. تا آخر اون ماه یه نفر دیگه هم به جمع کشته‌ها اضافه شد. نفر آخر یه پسر 16 ساله بود که اونم بعد از بردن گوسفندا به چراگاه گیره یه موجود در رنده افتاد و کشته شد. ماه سپتامبر 4 تا حمله اتفاق افتاد. حالا دیگه اصلا کسی فکر نمی کرد که حمله تصادفی باشن. مردم ژوودون واقعا ترسیده بودن. حالا 8 نفر توی نزدیک به 3 ماه کشته شده بودن. شاید 8 نفر آمار زیادی نباشه، ولی کل منطقه ژوودون جمعیت زیادی نداشت. برای همین این تعداد مرگ و میر واقعا به چشم می اومد. در ضمن چوپانی و گله‌داری اصلی ترین راه معیشت مردم ژوودون بود و هیچ خانواده‌ای دوست نداشت که از کسب و کارش دست بکشه. پس خیلی زود اعلام شد که یه حیوان خطرناک وارد منطقه شده. به حالی گفتن تا زمانی که منطقه دوباره امن نشده همه توی خونه هاشون بمونن. اما کم کم حمله به خود روستاها نزدیکتر شد. جوری که توی یه مورد یه زن دقیقاً چند قدم اونورتر از در خونش کشته شد. اون موقع فاصله حمله ها زیاد بود. برای همین مردم احتمال میدادن که تمام حمله ها کار فقط یه حیوان باشه. مردم منطقه ژوودون نسل به نسل توی منطقه زندگی کرده بودن و همیشه هم با حیوانای وحشی سر و کله زده بودن. اصلا دلیلی نداشت که یه دفعه یه سری از حیوانای منطقه آدمخوار بشن. پس احتمالاً یه حیوان جدید به منطقه اومده بود و تمام کشت و کشتارها کار خود همون حیوان بود. کم کم خبرها به روزنامه‌های محلی هم رسید. وقتی که شاهدای عینی چیزی که دیده بودن رو برای بقیه تعریف می‌کردن، گمان زنی‌ها شروع شد. با اینکه گزارش‌های زیادی از هیولای ژوودون توی روزنامه‌های اون موقع چاپ شده، اما سخت میشه گفت که اولین بار کی بوده که مشخصات هیولا رو گفته. به هر حال مردم خیلی مبهم هیولا رو توصیف کرده بودن. شاید اونا اونقدر ترسیده بودن که نمیتونستن درست بگن چی دیدن. شاید هم حمله ها اونقدر سری بوده که حیوان اصلا درست ندیدن. چیزی که میدونیم اینه که این حیوان هم روز و هم شب به مردم حمله میکرد. توی یکی از گزارش ها اومده یه دختر اونقدر از خورده شدن برادرش میترسه که تا 3 روز لابلای صخره قایم میشه. وقتی که این دختر بیچاره رو پیدا کردن دیگه اصلا حال خودش رو نمیفهمید. تا مدت ها هم نمیتونه صحبت کنه. بعضیا گفتن هیولای ژوودون شبیه گرگه، ولی خود گرگ نیست. بعضیا جثه این حیوان رو اندازه یه خر یا پلنگ و شاید هم یه اسب کوچیک دونستند. گفته شده که حیوان چنگال‌های بزرگ و تیز و برنده‌ای داشته. شاهدای عینی رنگ پوستش رو هم خاکستری و گاهی اوقات مایل به قرمز دونستند. هیولای ژوودون یه خصوصیت خاص داشت که همه شاهدا در موردش گفتن. اونم راه‌های سیاه پشتش بود. چشماش هم قرمز براق و گاهی به رنگ خون تعریف کردن و همه گفتن که جونور واقعا بوی وحشتناکی داشته. این بوی تعفن اونقدر زیاد بوده که خیلی‌ها گفتن از فاصله خیلی دور هم میتونستن اومدن حیوان رو حس کنن. بعضی هم گفتن هیولا خیلی بدن انعطاف پذیری داشته و حتی بعضی وقتا روی دوتا پای عقبش وای میستاده. اون توی آب میتونست شنا کنه و خیلی وقتا هم سر وقت جنازه ها که رسیدن دیدن حیوان تمام لباسای مرده رو خیلی مرتب کنار جنازش تا کرده و گذاشته. از همون اوایل ماجرا مشخص بود که سر و کار روستایی ها با یه حیوان معمولی نیست و از هم روز به روز بدتر میشد. اون موقع اهالی منطقه واقعا فکر میکردن باید از طرف دولت بهشون کمک بشه. همینطور هم شد و دولت وارد ماجرا شد. یه نماینده از طرف دولت برای فیصله دادن جریان به منطقه اومد. این شخص اسمش اتین لافون بود. لافون برای این اومده بود که یک گروه شکار تشکیل بده و هرچه زودتر شر هیولا رو از سر مردم کم کنه. ژان باپتیست دوهامل یک فرمانده ارتش فرانسه داوطلب شد که هیولای ژوودون رو شکار کنه. دوهامل به کمک لافون تونست نزدیک به 100 نفر آدم برای کمک به شکار استخدام کنه. یک گروه به این بزرگی به رهبری یک فرمانده با تجربه ارتش معنیش این بود که دولت قضیه رو واقعا جدی گرفته و واقعا هم قرار نبود عملیات بدون کشتن هیولای ژوودون تموم بشه. گروه شکار اکتبر 1764 به جنگلی که هیولا رو برای بار آخر اونجا دیده بودن رفتن. خیلی زود کل جنگل محاصره شد، ولی شرایط جوی اصلا خوب نبود. مه غلیظی کل جنگل رو پوشونده بود و احتمال میرفت هر لحظه هم طوفان شروع بشه. تو اون وضع اصلا کسی دیده کافی نداشت و خیلی از مردای گروه اون موقع به زور میتونستن چند قدم جلوتر از خودشون رو ببینن. اما عملیات ادامه داشت. نفرات خیلی آهسته و پاورچین وارد جنگل شدن. تفنگ ها هم آماده شلیک بودن. حیوان طبق مشخصاتی که مردم داده بودن واقعا ترسناک بود. یکی از شکارچی ها نزدیکش رفت و و چند بار بهش شلیک کرد. تیر به حیوان خورد و نقش بر زمین شد. برای یک لحظه شکارچی‌ها فکر کردن واقعا کار تموم شده. چند نفر از اعضای گروه هم با شنیدن صدای شلیک نزدیک شدن و همه به جایی که حیوان افتاده بود رفتن. ولی یه دفعه حیوان بلند شد و پا به فرار گذاشت و توی عمق جنگل ناپدید شد. لافون و دوهامل واقعا گیج و منگ شده بودن. اونها تمام شب بیدار موندن تا بتونن ردی از حیوان پیدا کنن. ولی هیچ کس نتونست جای خون یا جسد حیوان رو پیدا کنه. بعد از این ماجرا یکی از شکارچی‌ها با کمال حیرت گفت که وقتی به حیوان شلیک می‌کرده، فشنگ حتی نتونسته پوست حیوان رو سوراخ کنه. انگار حیوان زده گلوله باشه. تیرها بهش می‌خوردن اما زمین می‌افتادن. تا آخر ماه اکتبر حمله‌ها هر هفته بیشتر و بیشتر می‌شدن. منتها همه حمله‌ها مرگبار نبودن. بازمونده‌ها یا کسایی که زنده مونده بودن تجربه‌های وحشتناکی برای تعریف کردن داشتن. لافون و دوهامل واقعا مطمئن شده بودن که سر و کارشون نه با یه حیوان معمولی بلکه با یه موجود خارق‌العاده است. با ادامه داشتن حمله ها و ناتوانی شکارچی از کشتن هیولای ژوودان، روزنامه ها هر روز گمان زنی های تازه ای داشتن. حتی کار به جایی رسید که بعضی ها می گفتن هیولا واقعا یه موجود افسانه ایه. آوازه هیولا کم کم به خارج از منطقه و خیلی زود به کل فرانسه رسید. اون موقع بحث روز هیولای ژوودان شده بود. همه جا در موردش حرف می زدن، توی خونه، بازار، کلیسا، کافه ها، میخونه ها. افرادی جریان رو به شوخی می گرفتن. بعضی ها هم خیلی جدی سر اینکه واقعا هیولا چیه بحث می کردن. گاهی بحث ها بالا می گرفت و به دعوا و زد و خورد می کشید. بحث هیولای ژوودان حتی تا ورسای، پایتخت اون موقع فرانسه و پادشاهی کشور یعنی شخص لوی 15 هم رسید. پادشاه لویی با شنیدن ماجرا دستور داد که قائله باید خیلی زود ختمه به خیر بشه. ژانویه 1765 از طرف درباره پادشاهی فرانسه اعلام شد که پادشاه جایزه 6000 لیوری تعیین کرده که به کسی که هیولا رو بکشه میرسه. 6000 لیور پول کلانی بود. این پول برای دهقانهای معمولی ژوودان دقیقاً به اندازه 30 سال از کل درآمدشون بود. آدم های پولدار هم که نیازی به پول نداشتن به انگیزه شهرت و افتخار وارد ماجرا شدن. با رسیدن فوریه یعنی گذشتن 5 ماه از شروع به کار دوهامل و گروهش دیگه مردم از اون ناامید شده بودن. دوهامل واقعا اعتبارش رو از دست داده بود. حالا فرصت خوبی بود تا یه نفر دیگه جای دوهامل رو بگیره. نفر بعدی که به ژوودان اومد ژان شارل دنوال اهل نرماندی بود. دنوال یه شکارچی حرفه‌ای گرگ بود. اون با لافون تماس گرفت و بعد از اینکه تونست موافقت لافون رو جلب کنه به همراه پسرش و 6 تا سگ شکارچی به منطقه اومد. ظاهراً دنوال خیلی به خودش مطمئن بود. پسر دنوال هم یه افسر ارتش بود. به نظر اون کشتن یه هیولا که چوپانای روستایی رو ترسونده اصلاً هم نباید سخت باشه. ولی خیلی زود معلوم شد که کلی مانع جلوی روی دنواله. اول درگیری اون و دوهامل بود. دوهامل اصلاً خیال نداشت میدون رو خالی کنه. وضعیت منطقه هم برای دنوال خیلی وحشتناک بود. آب و هوای سرد کوهستانی که دائم توش برف و بوران و کولاک بود اصلا نمیتونست برای شکار و گرفتن رده یه حیوان درنده مساعد باشه. برای دنوال معلوم شده بود که قاتل اهالی ژوودان هر حیوان یا هر گرگی نبود، بلکه حیوانی بود که میتونست راحت توی همچین آب و هوای وحشتناکی زنده بمونه. دنوال هم حریف هیولای ژوودان نشد. ماه ژوئیه 1765 دنوال از شکار کنارگیری کرد. یعنی دنوال فقط 5 ماه دوام آورده بود. اون موقع نزدیک به 1 سال از شروع حمله های هیولای ژوودان میگذشت. تا اون موقع حدود 200 حمله اتفاق افتاده بود. اگه فرانسوی ها هرچه زودتر حیوان رو نمی کشتن واقعا تعداد حمله ها میتونست از 1000 هم رد بشه. نفر بعدی که وارد ماجرا شد آجودان شخصی پادشاه مردی به اسم فرانسوا آنتوان بود. فرانسوا هم همراه پسرش که افسر سوار نظام ارتش بود وارد ژوودان شد. فرانسوا به نظر یه مرد همه فن حریف بود. اون به همراه پسرش اسلحه، تجهیزات کافی و البته سابقه درخشانی هم داشت. حتی برادرزاده فرانسوا یه شکاربان بود که میتونست بهش کمک کنه. به جز این فرانسوا شخصیت جالبی هم داشت و تونست با سخنرانی های مهیجش بین مردم ژوودان خیلی محبوب بشه. فرانسوا وقتی کارشو شروع کرد به مردم قول شرف داد تا نابود نکردن هیولا دست از کار نکشه. اون واقعا هم به قولش عمل کرد. توی سپتامبر 1765 یه گرگ رو کشت. فرانسوا و پسرش جسد گرگ رو به همراه خودشون به کاخ پادشاهی ورسای بردن تا گماشته‌های پادشاه اونو بررسی کنن. پادشاه از این جریان اونقدر خوشحال شد که اعلام پیروزی کرد. مردم فرانسه و ژوادان هم سر از پا نمی‌شناختن. بالاخره با کشته شدن هیولا همه میتونستن با آرامش بخوابن. اما متاسفانه این خبر زود اعلام شده بود. اون کسی که از طرف دربار گرگ رو معاینه کرده بود گفت اصلا گرگی که فرانسوا به کاخ آورده نمیتونه هیولای ژوادان باشه، چون ظاهراً این گرگ اصلا گوشت آدم نخورده. واقعا هم حق با اون بود، چون ماه دسامبر حمله ها دوباره شروع شدن. تا قبل از کریسمس اون سال هیولای ژوادان 4 نفر دیگر رو هم کشت. یکی از کشته شده ها دختری بود که بدنش اونقدر تکه پاره شده بود که نمیتونستن حتی برای دفن جمعش کنن. حمله ها تمام سال 1766 هم ادامه داشت، ولی دربار برای اینکه فشارها رو از روی دوش خودش برداره به روزنامه ها دستور داد به ندرت خبرای هیولای ژوادان رو گزارش بدن. برای همین هم مشخص کردن تعداد دقیق حمله ها توی سال 1766 خیلی سخته. تنها چیزی که از اون سال سخت میدونیم اینه که حمله ها با شدت زیادی ادامه داشتن و چند ده نفری هم کشته شدن. ولی این وسط یه نفر واقعا مصمم بود که جلوی حمله های جونور وحشی رو بگیره. توی نوامبر 1766 برای مدت کوتاهی حمله های حیوان انگار کلن قطع شدن، ولی دوباره با نزدیک شدن به ماه مارس و بهار حمله ها شروع شدن و این بار انگار حتی از قبل هم وحشیانه تر شده بودن، جوری که ماهی 10 تا حمله اتفاق می افتاد. اون موقع واقعا اوضاع خراب شده بود. 3 سال از شروع حمله ها میگذشت و هیولا تا اون موقع چند صد نفر رو زخمی کرده بود یا کشته بود. مردم ژوادان جوان 1777 خودشون دست به کار شدن. اونا یه گروه شکار تشکیل دادن. شاخص‌ترین شکارچی این جمع مردی به اسم ژان شاستل بود که همراه دو پسرش به گروه ملحق شده بود. گروه شکار همه مسلح به جنگلی توی منطقه ژوادان رفتن. این جنگل پر از تپه‌ها و غارهای تو در تو بود، پس حیوان میتونست هر جایی قایم شده باشه. از یه جایی به بعد شاستل از بقیه جدا میشه. شاستل خیلی دور نمیره، چون هنوز هم میتونست صدای بقیه شکارچیا رو بشنوه، ولی تنها وارد جنگل میشه. اون درختا رو بو میکنه و به شاخ و برگاشون دست میزنه. شاستل با این کارش دنبال ردپای هیولا میگشته و توی همین حین صدای خشخشی رو میشنوه. طبق یکی از روایت‌ها شاستل وقتی به جنگل رسید یه گوشه نشست و شروع به دعا خوندن کرد. ظاهراً می‌خواست با این کار خودش تومه بشه تا حیوان رو از مخفیگاهش بیرون بکشه. شاستل چشمش به حیوانی افتاد که از لای درختا یواش به طرفش میومد. حیوان دقیقاً همون جوری بود که تعریف کرده بودن. راه‌های روی پوستش، چشمای براق قرمز و بوی تعفنش. شاستل که آدم مؤمن و با ایمانی بود، بدون اینکه بترسه حتی دعاشو هم تموم کرد. ظاهراً حیوان هم عجله‌ای نداشت، ولی وقتی شاستل بلند شد حیوان هم به سرعت به طرفش دوید. شاستل هنوز هم آرامش خودشو از دست نداده. اون خیلی راحت تفنگشو برداشت، نشونه گرفت و به حیوان شلیک کرد. حیوان هم نقش زمین شد. شاستل و پسراش لاشه حیوانو جمع کردن و مثل فرانسوا آنتوان به ورسای بردن تا نشونه پادشاه بدن. بعد از این واقعا حمله ها برای همیشه تموم شدن. مردم این دفعه بعد از اینکه مطمئن شدن جشن گرفتن. اونا دیگه نمی ترسیدن که بیرون برن یا به تپه ها سر بزنن و گوسفنداشون رو برای چریدن به چراگاه ببرن. به مرور زندگی توی ژوادان به حالت عادی برگشت. ولی وقتی شاستل لاشه رو به ورسای برد، لاشه اونقدر گندیده بود که نمی شد فهمید دقیقاً چه حیوانی بوده. داستان هیولای ژوادان دیگه برای همیشه توی ژوادان موند و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگه منتقل شد. حالا که بیشتر از 250 سال از ماجرا میگذره، هنوزم دقیقا نمیدونیم چه حیوانی به مردم اون منطقه دورافتاده فرانسه حمله کرده بود. فرضیه زیادی در مورد هیولای ژوادان وجود داره. برای فهمیدن اولین فرضیه باید به اواخر سال 1764 برگردیم. اون موقع حمله ها تازه شروع شده بود. چند ماه بعد از اولین حمله های مرگبار، یک اسقف محلی توی اعلامیه رسمی در مورد حمله ها حرف زد. این مقام رسمی کلیسای کاتولیک هیولای ژوادان رو نه یک هیولا بلکه یه جور تاله نحس میدونست. اسقف خطاب به تمام مردم منطقه گفته بود که مقصر این فجایع فقط خود مردمند. اون میگفت عدل الهی نمیذاره جایی بیگناهی به ناحق عذاب بکشه، بلکه این بار گناهان شماست که باعث میشه رنج و عذاب ببینین. این اسقف حتی چند تا آیه از کتاب‌های سفر تثنیه و لاویان از عهد عتیق رو ذکر کرده بود و گفته بود که فساد و تباهی جامعه باعث این بلایای اسفناک شده و هیولای جوادان چیزی نیست جز مشیت الهی. اسقف گناهان زیادی رو ذکر می‌کنه، از مال اندوزی و بدهکاری تا تباهی اخلاقی و زنا و غفلت از نماز و دعا. اسقف همه این اتفاقات اخیر رو نوعی مجازات الهی میدونست. اون حتی به مردم گفت که باید چند شبانه روز دعا بخونن و اگه مشیت الهی بخواد ممکنه در امان بمونن. همیشه توی دورانهای سخت روحانیون و کشیش‌ها حرفای شبیه به این میزنن. شاید اسقف انگیزه دیگه ای از این حرفاش داشته باشه. توی زمانی که حمله هیولای جوادان اتفاق میافتند، دو مشکل صدر راه کلیسای کاتولیک بود. اول مذهب پروتستان و بعدش هم فرقه یسوعی داخل خود کلیسای کاتولیک. هر دوی این گروه ها مستقیماً باعث زدیت مردم با کاتولیک های محافظه کاری مثل اسقف می شدن. از نگاه اسقف و آدم هایی مثل اون، کلیسای کاتولیک کم کم داشت شأن و منزلت خودش رو بین مردم از دست می داد. برای همین امکان داره اسقف با شنیدن ماجرای حمله های هیولای جوادان به فکرش رسیده باشه که با این حرفا مردم رو تهییج کنه تا دوباره به کلیسای کاتولیک مشروعیت بده. ولی با وجود دعاهای دهقان‌ها و مردم جوادان، کشتارها ادامه داشتند. میتونیم بگیم که شاستل برای کشتن هیولا به دعا متوسل شده بود. ولی مطمئناً قبل از اون هم خیلی از مردم شبانه روز دعا خونده بودن تا شر هیولای جوادان از سرشون باز بشه. پس همه اینها میتونه تصادفی باشه. فرض دیگه که به خصوص توی سالهای بعد از حمله‌ها مطرح شده بود این بود که ممکنه عامل کشتارها یه جونور معمولی بوده باشه. یه حیوان معمولی که از نقطه دیگه‌ای از دنیا به جنوب فرانسه اومده بوده و مردم جوادان هیچ وقت شبیه به اونو ندیده بودند. همچنین حیوان میتونست از یکی از باغ وحشای شخصی فرار کرده باشه. برای فهمیدن این فرضیه باید برگردیم به اواخر قرن 17. توی اون دوره شاهد اوجگیری تجارت جهانی در اروپا بودیم. با محبوبیت داد و ستد بین کشورها و ملل مختلف، انواع و اقسام کالاها از خوراکیات تا زیورآلات و جواهرات و خیلی از اقلام جالب و حتی شگفت‌انگیز دیگه‌ای وارد زندگی مردم فرانسه شده بودند. خیلی از این کالاها رو فرانسوی‌ها حتی اشراف برای دفعه اول توی زندگیشون می‌دیدن. مدت‌ها قبل از حمله‌های هیولای جوادان، پدر بزرگ پادشاه فرانسه به یه سرگرمی غیرعادی علاقه پیدا کرده بود. اون که علاقه زیادی به حیوانات داشت، یه باغ وحش شخصی را میندازه و انواع و اقسام حیوانات غیر بومی رو به منطقه میاره. این سرگرمی کم کم بین بقیه ی اشراف هم رواج پیدا میکنه. حالا با این پیش فرض، امکان داره که هیولای جوادان حیوان خونگی یه نفر بوده که از قفسش فرار کرده و مردمو کشته. توی اتفاقی مثل این احتمالاً صاحب حیوان از ترس مجازات ماجرا رو سربسته نگه داشت. حالا سوال پیش میاد که چه حیوانی میتونست اونقدر درنده و وحشی باشه که بتونه مسبب اون قتل‌های وحشتناک بشه. حیوان‌های وحشی زیادی قدرت از همپاره کردن شکارهاشونو دارن، ولی کفتار راه آفریقایی به نظر گزینه اصلیه. خیلی از خصوصیات این حیوان با نشونی‌های هیولای جوادان همخونی داره. مثلا همین راه بودن پشت حیوان. برای اثبات این فرضیه دلایل محکم زیادی وجود داره. مثلا توی یکی از جزوه‌های موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه چاپ 1819 مشخصات کفتار نوشته شده بود. توی این جزوه گفته میشه که یک کفتار راهرا برای مدتی توی موزه به نمایش گذاشته شده. در جایی هم نوشتن که این کفتار رو یکی از مجموعه‌دارهای شخصی از شرق به فرانسه وارد کرده. پس از شواهد و قرائن برمیاد که کفتار توی اون دوره توی فرانسه وجود داشته. جالبه توی این جزوه اومده که خیلی از مردم جوادان این کفتار رو با هیولای جوادان مقایسه کردن. کفتارها حیوانایی هستن که میتونن استخون لاشار رو خرد کنن یا تکیه‌ای از گوش رو که هیچ جونور دیگه‌ای نمیتونه بخوره بخورن و دریدن لاشه حیوانا هم کاریه که اونا به راحتی انجام میدن. روایت‌های مشابه زیادی از حمله کفتارا به مردم در دست. مثلا اواخر قرن 19 یک کفتار به مردم چند روستا تو ترکیه حمله می‌کنه. تعداد کشته و زخمی‌ها اونقدر زیاد میشه که دولت ترکیه مثل ماجرای هیولای جوادان برای کشتن حیوان جایزه تعیین می‌کنه. یا مثلا یه مورد دیگه توی سال 1962 یک کفتار ظرف 6 هفته 9 بچه هندی رو می‌کشه. ولی اگه هیولای جوادان کفتار بوده چرا گلوله‌ها بدنش رو سوراخ نمی‌کردن و مهمتر از این چرا فقط گلوله‌های ژان شاستل بهش اثر کردن؟ جواب من اینه که چون شاستل از گلوله‌های نقره استفاده کرده و البته نه هر نقره‌ای، نقره‌ای که از ذوب کردن سکه‌ها به دست اومده بودن. روی این سکه‌ها تصویر مریم مقدس حکاکی شده بود. پس انگار خدا این گلوله‌ها رو برکت داده بود. برای همینم محتمله که هیولای جاودان نه یک گرگ و نه هر گرگی، بلکه یک گرگینه بوده باشه. این فرضیه توی روزنامه‌های همون دوره هم مطرح شده بود و تا همین حالا هم جز فرضیه‌های مهم ماجرای هیولای جاودانه. حالا شاید بپرسین که گرگینه‌ها فقط توی ماه کامل حمله می‌کنن، ولی هیولای جاودان تمام شب‌ها و حتی روزها هم به مردم حمله می‌کرده. پس اصلاً امکان نداره سر و کار مردم جاودان با یه گرگینه بوده باشه. ولی شاید هم نه، چون حداقل اولین گرگینه واقعی که شناخته شده برای شب و روز فرقی نمی‌کرده. این گرگینه یه دهقان آلمانی توی قرن 16 بوده. اسم این مرد پیتر استوبا بود. طبق روایت‌هایی که از اون دوران قدیم داریم، پیتر بعد از فروختن روحش به شیطان از شاهزاده تاریکی‌ها یه کمربند جادویی گرفت تا هر موقع که می‌خواد به شکل گرگینه در بیاد. این گرگینه نه فقط نیازی نداشت منتظر کامل شدن قرص ماه بمونه، بلکه روزها هم به مردم حمله می‌کرد. نکته جالب دیگه اینه که به جز تعریف اساطیری گرگینه، تعریف پزشکیشو هم داریم. کلایکنتروپی یا خود گرگینه پنداریه که طبق دایره المعارف بریتانیکا این اختلال روانی باعث میشه آدم فکر کنه به گرگ یا یه حیوان دیگه ای تبدیل شده. مبتلاهای این مشکل روانی ممکنه به این توهم برسن که واقعا گرگینه شدن و حتی ممکنه با رفتن توی قالب گرگ به مردم حمله کنن. شاید همین بتونه دلیل تا شدن دقیق لباس‌ها کنار جسدها باشه، چون هیچ جونوری وجود نداره که بتونه لباس‌ها رو اینقدر مرتب تا کنه و مرتب هم یه گوشه بذاره. یکی از قاتل‌های زنجیره‌ای معروف که همچین کاری می‌کرده، جان وین گیسی، مشهور به دلقک قاتله. اون گاهی مخفیانه وارد سردخونه‌ها می‌شده و لباس مقتول‌های خودش رو خیلی مرتب تا می‌کرده و کنارشون می‌ذاشته. پس ممکنه تمام این اتفاقا زیر سر یک قاتل زنجیره‌ای خیلی بی‌رحم بوده باشه و همه نشونه‌ای که مردم دادن به خاطر ترس زیاد از حد یا دلایل دیگه‌ای بوده. یا مثلا توی قرن 18 ارتش توی جنگ‌ها به سگ‌ها پوستای زخیمی پوشونده. پس ممکنه قاتل مردم جوادان هم یه جور پوست پوشیده باشه. برای همینم بوده که گلوله‌ها نمیتونستن بدنشو سوراخ کنن. حالا سوال اینجاست، چه کسی و از چه زمانی با پوشیدن لباس‌های پوستی به مردم حمله کرده و چرا وقتی که جان شاستل یه حیوان ناشناس رو کشت، حمله ها هم برای همیشه تموم شدن؟ شاید چون شاستل بیشتر از هر کس دیگه‌ای به این جونور نزدیک بوده. شاستل شخصیت بسیار مرموزیه، چون توی سوابق عادی فقط گفته شده که یک دهقان فقیر بوده و بعداً با کشتن هیولا به قهرمان مردم جوادان تبدیل شده. ولی چطور یه دهقان فقیر میتونست گلوله نقره بسازه؟ جالبه مورخا با وارسی اسناد جان شاستل به نکته جالبی برخوردن. پای اسناد زیادی از تشییع جنازه، ازدواج و غسل تعمید و موارد دیگه امضای جان شاستل باقی مونده بوده. دستخط جان شاستل و همینطور سبک نوشته ها جوریه که خدشناس ها فکر میکنن این امضاها کاری کسی بوده که از طبقه بالای جامعه اومده، نه اینکه یه دهقان خورده پا باشه. اون زمان درس خوندن و سواد داشتن برای یه دهقان تقریبا غیر ممکن بوده. حدس مورخا هم درست بوده، چون شاستل واقعا تبار اشرافی داشته و یه دهقان معمولی نبوده. پس از اینجا میشه فهمید چطور تونسته پول سکه نقره و ساختن گلوله نقره‌ای رو جور کنه. اما نکته تعجب آور نه خود شاستل، بلکه پسرش آنتوانه. در مورد آنتوان شایعه‌های زیادی وجود داره. گفته میشه که آنتوان مدتی از دریای مدیترانه به نواحی مختلف سفر میکنه. اون توی یکی از همین سفرها به جزیره مینورکا متعلق به پادشاهی اسپانیا میره. آنتوان اونجا مسئول نگهبانی از یه باغ وحش خونگی میشه و بعداً وقتی به جوادان برمیگرده همراه خودش یه کفتار میاره. حتی گفته شده که آنتوان این کفتار رو برای حمله کردن آموزش داده. آنتوان کمی قبل از شروع حمله ها توی کلبه‌ای توی جنگل زندگی میکرده. حالا امکان داره که کفدار همینجا از دستش فرار کرده باشه و قتل عام‌ها هم کار همین حیوان بوده باشه. ولی ماجرا وقتی مشکوک تر میشه که میفهمیم آنتوان مریضی به اسم هایپرتریکوزیس یا سندروم گرگینه داشته. این مریضی باعث میشه که موهای زخیم زیادی تمام بدن و صورت رو پر کنه تا آدم شبیه به گرگینه بشه. همین سرنخ ما رو به فرضیه گرگینه میرسونه و به جز کفدار بعضی از کشت و کشتارها میتونسته کار خود آنتوان بوده باشه. یکی از اهالی جوادان که دهقانی به اسم لگو بوده تعریف میکنه که یه صبح زود قبل از طلوع آفتاب داشته توی جنگل راه میرفته که به صحنه وحشتناکی برمیخوره. اون یه مرد رو به همراه یه بچه عجیب توی جنگل میبینه. این بچه پرمو و پشمالو واقعا ظاهر ترسناکی داشته و با دیدن لگو شروع به نشون دادن دندونهاش و غرش میکنه. لگوی بیچاره هم که تا سرحد مرگ ترسیده بود از اونجا تا خونه بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه میدوه. لگو بعد از این ماجرا از وحشت چند روزی از خونه بیرون نیومد. دهقان بیچاره بعدن وقتی قضیه رو برای بقیه تعریف میکنه میگه که این آدم نیمه وحشی خیلی شبیه به آنتوان شاستل بوده. اگه باور کردن فرضیه گرگینه و پیمان با شیطان براتون سخته، شاید فرضیه آنتوان قاتل زنجیری پشمالو قابل هضم‌تر باشه. خصوصا اینکه بدونیم پدرش توی ماجرا نقش مهمی داشته. امکان داره ژان شاستل وقتی از ماجرا با خبر شده از ترس زندانی شدن پسرش حیوان دیگه‌ای رو برای ردگمکنی کشته و به پسرش هم اجازه نداده که قتل‌هاش رو ادامه بده. متاسفانه واقعا در مورد این فرضیه هیچ مدرکی وجود نداره، چون بعد از اینکه شاستل با گلوله نقره‌ای حیوان رو کشت، حمله ها هم تموم شدن و بعدش هم توی هیچ سابقه و سندی از آنتوان چیزی گفته نشد. فقط بعضی جاها گفته شده که آنتوان ازدواج کرده و حتی چند تا هم بچه داشته. در مورد هیولای ژوودان یه فرضیه دیگه هم وجود داره. طبق این فرضیه به دلایل زیادی اواخر قرن 18 زمان خیلی مناسبی برای کشته شدن مردم منطقه بوده. توی اون دوره با شکار بی‌رویه، خراب شدن جنگل‌ها و پیشروی هرچه بیشتر زمین‌های کشاورزی، روز به روز آدم‌ها بخش‌های بیشتری از قلمروی حیات وحش رو به اشغال خودشون درمی‌آوردن. در مقابل همین عوامل باعث شده تا حیوانات کوچیکی که غذای گورکا بودن هم جمعیتشون خیلی کم بشه. امکان داره توی این دوره گورگای قحطی زده برای سیر کردن شکم خودشون باقی مونده جسد آدم‌ها رو خورده باشن و به همین خاطر به گوشت آدم عادت کردن. برای همین هم بعدن به خودشون جرأت دادن به آدم‌های ضعیفی مثل دختر و پسرهای چوپان حمله کنن. ولی حالا چرا حمله‌های گورگا بعد از مدتی کاملاً تموم شدن؟ خب طبق یه فرضیه دیگه، گورگا با خوردن گوشت آدم ممکنه به مریضی گال مبتلا شده باشن. این مریضی یه جور زایه پوستی وحشتناکه که باعث میشه موهای حیوان بریزه. همین مریضی باعث میشه گورگا ظاهر وحشتناکی مثل کفتار پیدا کنن. بوی بد و عفونت هم احتمالاً به خاطر پیری گورگا بوده. خوردن اعضای خاص بدن هم نشون میده که گورکا مریض بودن و میخواستن با خوردن کبد و قلب و مغز پروتئینی که بدنشون لازم داره رو تامین کنن. این گورگای مریض هم بعد از مدتی به خاطر پیری و مریضی مردن. البته این فرضیه کم حفره نداره. مثلا اینکه چرا گلوله ها به گورگا اثر نکرده یا اینکه چطوری لباسا رو تا کردن و همینطور تکه تکه کردن جسدها. به هر حال هیولای ژوودان از هر کجا که اومده بود تا چند قرن به هیولای خبیث قصه های شب بچه های فرانسوی تبدیل شد و بعد از اون هم جمعیت گورکای منطقه واقعا کم شد. ولی جالبه بدونید بعد از قرن ها همین چند سال پیش خبر رسید که گورکا از کوههای آلپ ایتالیا به جنوب فرانسه مهاجرت کردند. شاید برای خیلی ها اینی مهاجرت ساده ی حیات وحش باشه، ولی برای مردم ژوودان قضیه فرق میکنه. برای اونا ممکنه معنیش برگشتن یه دشمن قدیمی باشه. به پایان پنجمین قسمت پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم از شنیدن پادکست امروز اصلا خسته نشده باشین. لطفاً از هر اپ پادکستی که به برنامه ما گوش میدین ما رو سابسکرایب کنین تا مخاطبای بیشتری داشته باشیم. اگر هم برنامه ما رو دوست داشتین و قبلا جزو مخاطبای ما بودین، حتما ما رو هم به دوستانتون معرفی کنین. همینجا هم از دوستانی که تا اینجا از برنامه‌مون حمایت کردن تشکر می‌کنم. مخاطبای خوبی مثل امین کاظمی، دانیال هنربخش بزرگوار که اخیراً به جمع شنونده‌های ما پیوستن و بیگ تی‌رکس. واقعاً از اینکه مخاطبای فرهیخته‌ای مثل شما رو داریم خوشحالیم. تا برنامه بعدی، روز و روزگارتون خوش.